الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با اصالت و ظهور بود. عرض کردیم که سه نظری کلی در موضوع اصالت و ظهور وجود داره. نظر سوم نظر آیه صدر بود. آیه صدر برای فرمایش خودشون و رد کلام مرحوم نائینی و شیخ فرمودن که اون چیزی که مهمه عدم علم به قرینه منفصل است و عدم وجود قرینه دخالتی در بحث حجیت ظهور نداره. آقای صدر معتقدن به نظر ما موضوع اصالت و ظهور عبارت است از ظهور تصدیقی که علل قاعده باید ظهور تصدیقی اولا باشه و عدم علم به قرینه منفصله. خب اگر ما یقین داشتیم که قرینه منفصله این نیست که اصالت و ظهور رو بهش تمسک میکنیم، اگه شک کردیم در قرینه منفصله بازم میتونیم بگیم عدم علم به قرینه منفصله است، چون عدم علم به قرینه منفصله است بازم به اصالت و ظهور میتونیم تمسک کنیم، چون عدم علم تا علم به قرینه منفصله نداشته باشیم، حتی اگر ظن و شک هم داشتیم میتونیم بگیم عدم علم به قرینه منفصل است. ما هنوز علم نداریم که قرینه منفصل است، شک داریم، ظن داریم، ولی علم نداریم. پس جزء دوم موضوع اصالت و ظهور تحقق پیدا کرده. پس ما مستقیما به اصالت و ظهور مراجعه میکنیم بیان که تمسک به اصاله عدم قرینه بکنیم. نکنید دعوا سر همینه که آیه صد میفرمان که ما برای جریان اصاله ظهور نیاز به اجراء اصاله عدم قرینه به صورت سابق نداریم، مستقیما اصالت و ظهور رو جاری میکنیم. الا اینکه اگر ما شک در قرینه متصله کردیم، در قرینه منفصله تکلیفمون روشنه، ولی اگر شک در قرینه متصله کردیم چه باید کرد؟ آیه صد می فهمن خب شک در قرینه متصله به معنای عدم احراز ظهور تصدیقیه اولاست و ما گفتیم موضوع اصالت و ظهور چیه؟ اینه که شما باید خلاصه ظهور تصدیقی اولا رو احراز کنید. اگر شما شک کنید در قرینه متصله یعنی ظهور تصدیقی اولا رو احراز نکردید. خب در موارد شک در قرینه متصله چون هنوز ظهور تصدیقی اولا احراز نشده، شما برای احراز این ظهور تصدیقی نیاز به جریان اصاله عدم قرینه دارید. پس اول باید اصل عدم قرینه رو جاری کنید تا ظهور تصدیقی اولا احراز بشه، تا جزء اول موضوع حجیت ظهور یا اصالت ظهور محقق بشه. پس ما اینجا نیاز به اصاله عدم قرینه داریم. تکرار میکنم حرف آیه صد رو. آیه صد فرمودن ما برای تمسک به اصالت ظهور نیاز به اجرای اصاله عدم قرینه منفصل نداریم، ولی نیاز به اجرای اصاله عدم قرینه متصل داریم، چون تا اصاله عدم قرینه متصل جاری نشه ظهور تصدیقی اولا احراز نشده است. خب اما اصاله عدم قرینه متصله همیشه جاری می شود؟ آیه صد می فهمن نه، همیشه اصاله عدم قرینه جاری نمی شود. ما نیاز به احراز داریم، باید اصل عدم قرینه جاری کنیم، اما همیشه ما نمیتونیم اصاله عدم قرینه رو برای نفی قرینه متصله محتمله جاری کنیم. چرا نمیتونیم؟ ایشون میگن که احتمال قرینه منشأش یکی از این دوتاست، یا ما مشافهی هستیم که احتمال میدیم قرینه متصله ای وجود داشته باشه، و یا اینکه نه مشافه نیستیم و این بیان به ما رسیده است و احتمال میدیم قرینه متصله ضایع شده. به عبارت دیگه ما گاه احتمال میدهیم که گوینده کلام غفلت کرده از بیان قرینه متصل، گاهی از اوقات اینه که احتمال میدهیم قرینه متصل ضایع شده، از بین رفته. فاصله ما با امام هزار و خورده ای سال، توی هزار و خورده ای سال خیلی اتفاقات افتاده، لعل قرائن وجود داشته و این قرائن خلاصه از بین رفته، به دست ما نرسیده. آیه صد و من اصاله عدم قرینه چون مبتنی بر اصاله عدم غفلت است، در فرض مشافهت اصاله عدم قرینه جاری می شود. یعنی شما اگر شک کنید که این گوینده شما میخواسته قرینه اقامه کنه و اقامه نکرده و احتمال بدید غفلت کرده از بیان قرینه، شما اصل عدم قرینه رو میتونید جاری کنید، چون مبنای اصاله عدم قرینه اصاله عدم غفلت هست. اصل اینه که گوینده غافل از مراد و بیان مرادش نیست، پس اصل اینه که هیچ قرینه‌ای بر خلاف مراد او وجود نداره، چون او غافل نبوده از بیان قرینه. ولی ایشون میگه اگر احتمال بدید که قرائنی بوده و این قرائن به ما نرسیده است، اگر این احتمال رو بدیم دیگه اصاله عدم قرینه جاری نمیشود، به نتیجه احراز ظهور تصدیق اولا نمیشود، به نتیجه موضوع اصالت و ظهور تمام نمیشود. پس اگه قرینه منفصله احتمال بدیم مستقیما به اصالت و ظهور مراجعه میکنیم، اگه قرینه متصله احتمال بدیم، اگر منشأ احتمال غفلت گوینده باشه اصاله عدم قرینه جاری میشه، اگه منشأ احتمال ضیاع و از بین رفتن قرینه باشه اصاله عدم قرینه جاری نمیشه. آی خوی میفهمن اصاله عدم غفلت در سامع و در متکلم در هر دو جاری میشه. آی خوی معتقدن اصاله عدم غفلت هم در سامع جاری میشه و هم در متکلم. یعنی ما اگر شک کنیم که اون زمانی که این کلام رو شنیدیم غافل بودیم، لعله یه قرینه بود ما حواسمون نبود، اصل عدم غفلت در سامع هم جاری میشه. ولی آیه صد به این مسئله در اینجا تصریح نمی کنن، ولی آیه خویی در مصباح میگن اصاله عدم غفلت هم در ارتباط با سامع جاری می شود و هم در ارتباط با متکلم جاری می شود. دیگه اصاله نمی خواد بگیم بله، اونجا دیگه اصاله عدم غفلت در سامع جاری نمی شه. اگر شما بدونید غفلت کردید اصاله عدم غفلت جاری نمیشه و با این تقریب اصاله عدم قرینه جاری نمیشه. حالا من این حرف آیه صد رو تموم کنم دوباره برمیگردم، چون آیه صد یک تعریف خاصی از اصاله عدم قرینه کرده و بر اساس این تعریف مش کرده. اصاله عدم قرینه یه تعریف دیگه هم داره، الان با یک قرائت خاصی آیه صد اصاله عدم قرینه رو مطرح کرد. توجه دارید که یک قرائت دیگه هم داره اصاله عدم قرینه. ایشون با این قرائت داره با این فرمون میره جلو، یه این قلت و قلت داره اونم بگم تموم بشه باز برگردیم سوالات شما رو بهش میپردازم. آیه صد میگه که خب اگه اینطوری باشه پس ما باید بگیم که اصالت و ظهور در خیلی جاها موضوع نداره دیگه. چرا نداره؟ چون ما خیلی از روایات و احتمال میدیم که قرائن متصلی درش وجود داشته و امروز به ما نرسیده. نرسیده چون شما میدونید که حتی صاحبان کتب اربعه خیلی از روایاتو تخطی کردن، حالا صاحب وسائل که خیلی تخطی کرده، دیگران هم گاهی وقتا روایتی طویل بود اومدن یک تیکش رو یه جه آوردن یه تیکش رو یه جای دیگه آوردن و چه بسا قرائن متصله حذف شده. حالا این اتفاق یکیش در تدوین کتب افتاده، یه تیکش هم در نقل حدیث افتاده. مثلا فرض کنید زراره اگر یک در یه مجلس از امام کلامی شنیده بود چند بند داشت، خب در مجلس دوم که نقل میکنه به مناسبت یه بند از اون کلام رو نقل میکنه، بقیهشو که نقل نمیکنه. این احتمال که قرائن متصله در روایات فراوان بوده و اینها به ما نقل نشده است، این احتمال احتمال زیادی در کثیری از روایاته. خب اگر اصاله عدم قرینه به قول شما یا آیه صدر جاری نمی شود، پس موضوع اصالت و ظهور هم تمام نمی شود، پس ظواهر این روایات برای ما حجیت ندارد. نتیجه عدم امکان تمسک به کثیری از روایاتی است که ما احتمال میدیم قرائن متصلش حذف شده است، و خصوصا اینها رو در نقل به معنا اگر شما باز بیاد خلاصه تطبیقش بدید که اومده بعد نقل به معنا هم شده که بعد دیگه چه اتفاقاتی بر روایات افتاده. پس اگر ما باید دلالت تصدیقی او را احراز کنیم، احراز او با جریان اصاله عدم قرینه است و اصاله عدم قرینه در مثل این موارد جاری نمی شود، لامحاله شما یا اسد باید بگی خیلی از این روایات ظهوراتش حجت نیست. آی اسد میخواد از این اشکال جواب بده که بر اساس اون خلاصه مبنایی که ایشون انتخاب کرد و صغرا کبرایی که چید، با این مشکل و محظور مواجه شد که ما چجوری پس میتونیم تمسک کنیم به این روایات. ایشون میفرمایند که به هر حال اگر قرینه متصلی باشد، مثلا زراره در اون مجموعه کلماتی که از امام شنیده ای کلام دوم قرینه بر کلام اول باشه، دیگه نباید زراره فقط کلام اول رو ذکر کنه بیان که کلام دوم رو ذکر کنه. ایشون میگه که نقل ناقل شهادت سلبی دارد نسبت به وجود قرینه. شهادت سلبی داره، یعنی من زراره که دارم فقط همین دو خط رو نقل میکنم، دارم گواهی میدهم بر این که هیچ قرینه ای بر خلاف این کلام وجود نداشته. قرینه ای که بخواد مغیر معنا باشه، این قرینه وجود نداشته. چون این قرینه وجود نداشته، پس دیگه احتمال عدم قرینه با شهادت سلبی راوی منتفی می شود. دقت کردید؟ ایشون میگه ما اصاله عدم قرینه رو جاری نمی کنیم، ولی نقل هر راوی شهادت سلبی دارد بر وجود قرینه، یعنی اون داره به ظهور حال خودش گواهی می دهد که قرینه برخلاف وجود نداشته است. چون اگه قرینه برخلاف وجود داره که خب زراره باید اون قسمتی که قرینه بر مراد امامه اونم نقل کنه دیگه، و الا این دیگه ضابطیت در نقل یا وساقت در نقل نداره، یعنی به نقل این راوی نمیشه اعتماد کرد. اگر شما پذیرفتید که آقای زراره ثقه در نقل است، ثقه در نقل یعنی قابل اعتماد در نقل است، در نقل ضابطه، دیگه معنا نداره که قرینه متصلی که مغیر معناست این آقای زراره برای ما نقل نکنه. حالا آقای خوی همینو یه جور دیگه تصویر میکنه، تقریبا به نظر میاد که یه حقیقتا من کلام آقای خوی رو میگم. آقای خوی میفهمن که ما نسبت به ناقل قبل از خودمون هممون مشافهیم، یعنی زراره از امام شنیده مشافه، خب از ساله عدم قرینه اونجا جاری میشه. بعد فرض کنید که نفر بعدی از زراره شنیده، باز نسبت به نقل زراره مشافهه. زراره با عنوان گوینده اگر قرینه متصلی وجود داره، اصاله عدم غفلت و اصاله عدم قرینه، میگه زراره غفلت نکرده از بیان قرینه. باز اون دومی برای سومی، سومی برای چهارمی، چهارمی برای پنجمی، تا کلینی، تا اصحاب کتب اربعه، تا صدوق، تا شیخ. خب کلینی و صدوق هم اگه نگاه میکنن که ادامه روایت قرینه بر قبل هست، اونها هم باید اون قرینه رو بیارن دیگه، تقطیع معنا نداره. پس از عدم غفلت کلینی و صدوق و شیخ است در بیان قرینه متصله. پس نکنید همینطور مرحله به مرحله به صورت سیر تاریخی نقل حدیث، همینطور اصاله عدم غفلت و اصاله عدم قرینه جاری می شود الا زمان ناهازا. پس ما به این نحوه همه رو به یه مشافهینی برگردوندیم. آیه سعد فرمودن شهادت سلبیه، آیه خویی هم می فهمن که ما میگیم زراره از امام شنیده عدم غفلت گوینده که امام بودن، بعدی از زراره شنیده عدم غفلت زراره، بعدی از بعدی شنیده عدم غفلت اون سومی، عدم غفلت چهارمی، تا عدم غفلت کلینی و صدوق و شیخ که اگر یه چیزی قرینیت داشت در کلام امام تقطیع نمی کردن، حذف نمی کردن. نکنید ما احتمال رو منتفی نکردیم، با یه اصل عقلایی گفتیم اون احتمال بی اعتباره. اصل عقلایی بر اینه که به احتمال این که گوینده غفلت کرده باشد اعتنا نمی کنن، اعتناء به این غفلت نمی کنن، میان نه این غفلت قابل اعتناء نیست. اصل عدم غفلت یعنی این، اصل عدم قرینه یعنی این، یعنی میگه که احتمال وجود داره ولی ما به این احتمال اعتناء نمی کنیم. نمی کنیم یعنی چی؟ یعنی کلام رو بهش به گونه ای اخذ می کنیم که یقین داریم غفلت نکرده، اینطوری بهش معامله می کنیم. خب فرمایش آقای صد به نظرم میاد قریب المخرج به فرمایش آقای خویی، اما آقای خویی همینطور سلسله وار اومدن برای ما تصویر کردن تا زمان ناهازا. پس ما مشکلی در ارتباط با اخذ به روایات نداریم و موضوع اصالت و ظهور در همه اینا تام و تمامه و بحث ما به این نحوه حل میشه. بسیار خوب، اینم خود آقای صد میگن. آقای صد میفهمن من فقط یه استثناء از این شهادت سلبیه میزنم. استثنایی که من از شهادت سلبیه میزنم اون اینه که اگر یه قرائن عصری وجود داشته باشه، قرائن عصری یعنی یک مرتکزات عمومی در هر عصر که ما ناخواسته بر اساس اون ارتکازات میفهمیم. من یه جور دیگه اگه کلام آقای صد رو بخوام بگم، گاهی وقتا قرائن متصله به نحوی است که حتی گوینده توجه به وجود این قرینه نداره. الان من و شما که با هم حرف میزنیم یه قرائنی فی ما بینمون وجود داره که خودمون اصلا متوجه قرینه نیستیم. حالا ایشون تعبیر میکنه به قرائن معاصرت. قرائن معاصرت یعنی در فرهنگ عمومی مردم هر زمان و هر منطقه یک قرائنی وجود داره که اصلا مردم با اون قرائن با همدیگه گفتگو میکنن، تفهیم و تفهم میکنن و خودشون اصلا توجه ندارن همچی قرینه هم فی ما بینشون هست. این قرائن رو من اصاله عدم غفلت یا شهادت سلبیه رو درش معنادار نمیدونم. چرا؟ چون اصلا ذهن عرفی متوجه وجود این قرینه نیست، اصلا نمیدونه همچی قرینه هم وجود داره. پس ایشون میفهمن اون قرائن عصری و اون ارتکازات دهری که چه بسا از هان عرفی توجه به وجود او هم نداشته باشن، من با شهادت سلبیه نمیخوام بگم اون قرائن دیگه منتفیست و وجود نداره. چرا؟ چون اصلا گوینده توجه به اون قرائن نداره. و در هر عصری اینطوریه، فرهنگ عمومی حاکم بر زبان و منطقه و ادبیات عمومی و مسائل جاری و چالش‌های همگانی برای همه مردم یه قرائنی می‌سازه که ما توجه نداریم. الان شما در ادبیات رسمی مثلا رسانه، روزنامه، حتی گفتگوی بین مردم یه چیزایی رو ما با اتکای به قرائن میگیم. اینی که با اتکای به قرائن میگیم خودمونم اصلا توجه نداریم که چه قرائنی وجود داره، ولی چون چالش عمومی اینه، مسئله همگان اینه، ادبیات عمومی اینه، رسم بیان اینه، هممونم میدونیم، اینطوری با هم دیگه حرف میزنیم و نمیتونیم هم استقصا کنیم دقیقا ما به اتکای به کدوم قرینه فهمیدیم که یا آقا چی میگه، ولی درستم میفهمیم. آقای صد میفهمن اینا رو دیگه من به شهادت سلبی نمیتونم بگم، اینا رو هیچ کار دیگه. اگه قرائنی باشه اینطوری احتمال بدید دیگه شما به ظهورات نمیتونید اخذ کنید. نه احتمال عقلایی، نه احتمال ضعیف. یعنی اگر احتمال بدید یه قرائن اینطوری بوده فیما بین امام و زراره که به سبب او زراره فهمیده و زراره هم نتونسته تشخیص بده، دیگه اصاله عدم غفلت یا شهادت سلبی به درد این قرائن نمیخواد. ولی آقای سعد فهمد که این قرائن، حالا اینجا تصریح نمی کنه ظاهرن، جای دیگه میگه زیاد نیست. ایشون میگه قرائن لبی مرتکزه در اذهان به نحوی که تکون و کلمتصل اینا زیاد نیست، ولی اگر همچی احتمال و عقلایی بدید وجود داشته باشه نه. آره این که ما بگیم در بعضی از مسائل ممکنه بگیم نه اینا یه قرائنی بوده که فیما بینشون وجود داشته، ولی در خیلی از رو بده نکنید. این قرائن عموما در مباحث معاملات مطرحه، در مباحث عبادات مطرح نیست. ولی اگر قرائن لبی اینطوری باشه حتما این وظیفه امام، این بحثی است که تقریبا به شؤون امام برمیگرده و یه بحث کلامی است که آیا امام برای مشافه و مخاطب خودش حرف میزده یا یه جوری حرف میزده که کل افراد بفهمن. و حالا نکنید، ولی تقریبا شواهد حاکی است بر این که امام یه جوری حرف میزدن که مشافهشون بفهمن، الا اینکه بعضی از بزرگان متأخر بین روایات استفتایی و تعلیمی تفاوت قائلن. در روایات استفتایی میگن هدف امام تفهیم مستفتی بوده و در روایات تعلیمی میگن نه امام به صورت عام حرف میزدن که همه بفهمن. یعنی آیندگان اهل زبانی که اتکایشون به قرائن متصل کم بوده، حالا در اونها هم ممکنه که مقصود به افهام آیندگان هم باشن، ولی به هر حال امام اتکای بر قرینه زیاد میکردن. مثلا فرض کنید در روایات استفتایی امام با جوابهای کوتاه لا بأسه نعم لا با اینها اکتفا میکردن، یعنی هرچی تو فکر میکنی همون مسئله تو رو من فقط دارم جواب میدم، حالا تو در مسئله هرچی رو که فهمیدی و دخیل دونستی من بر اساس او به تو پاسخ دادم، اما خودم صورت مسئله و حکم رو به صورت موضوع و محمول و قیود و شرایط بیان نکردم. میپرسه اینطوری من نماز خوندم این حضرت لا بسه اشکال نداره، این اشکال نداره، من فقط دارم جواب تو رو میدم دیگه، صورت مسئله رو تو بیان کردی، همونی که تو فهمیدی همونی که من فهمیدم اونو گفتم، حالا دقیقا موضوع و محمول این حکم چیه من در مقام پاسخ به تو بودم نه یه حکمی برای همه. این محل بحثه و جای کار بیشترم داره. قالب تعلیمیه، قالب تعلیمی اکثر روایات ما از افرادی رسیده که فقها اصحاب ائمه بودن، اینها سوالاتشون سوالات حل وظایف شخصی نبوده بلکه سوالات تعلیمی بوده. مثلا زراره هم از امام سوال میکرده فإن حرک فی جنبه شیء و هو لا یعلم، یه سوال فرضیه. الان مثل بحثایی که ما با هم داریم شما سوال میکنید اینا سوال تعلیمیه، یعنی اینطوری بشه چی میشه، اگه اونطوری بشه چی میشه، نه اگه واقعا خودتون مبتلا بهتونه، داریم صور مسئله رو با هم بررسی میکنیم. غالب روایات از فقهای اصحاب ائمه بوده که اینها هم سوالاتشون تعلیمی بوده نه استفتایی، از این جهت به قالب روایت میشه تمسک کرد.
میگیم که اگر ما آیندگان هم مقصود افهام باشن پس اون قرائن رو وظیفه داره امام، چون ما مقصود افهام هستیم، از تفهیم به ما هم دارن و میدونن که این رابی ها این قرائن تحبیر از خود رو زد نمی کنن برای آیندگان، پس حتما متوجه خود امام میشه.
آره.
حالا اگه مقصود نباشیم نه، برای ما وظیفه نیست که اینو بگه و بعد ما نمیتونیم، یعنی مبهم میشه دیگه.
درسته، ما الان چون بحث بعدیمون همین مقصودینه به افهام راستش، چون الان بحث بعدی همین مقصودینه به افهامه و اونجا دیگه باید به این مسئله به صورت بهتری بپردازیم، اجازه بدید اونجا این قصه رو مطرح کنیم، الا که آیه صدر برای این خلاص قرائن لبی مرتکزه یا قرائن عصریه خیلی موارد زیادی شناسایی نمی کنن و مضر به اخذ به ظهورات کلام نمی دونن. چجوری کار کرده؟ عرض کردیم که قرائن مرتکزه عصری هممون میدونیم. نه مرتکزه دیگه، ارتکاز. ارتکاز یعنی نیاز به التفات داره تا بفهمیم ما از چی فهمیدیم. الان هم من و شما که داریم با هم حرف میزنیم، توی حرف زدن کلی قرائن داریم که اون قرائن رو گاهی وقتا بهش توجه نداریم. الان من میگم شهید اینو میگه، بحث فقهمون میگفتیم یه چیزی میفهمیدن رفقا، بس اصول میگیم یه چیز دیگه میفهمن. میگم شیخ میگه اینا همه قرینه است دیگه، من حالن او مقالن. یعنی اصلا من گاهی وقتا به اندازه واضحه که توجه ندارم الان فهم من مستند به قرینه الفه یا قرینه بیه، ولی اگه دیگری بیاد میگه که من نفهمیدم یا آقا چی گفت، چون تو اون فضا نبوده. اونایی که تو فضا هستن میفهمن، اونایی که تو فضا نیستن نمیفهمن. امام اگر قراره که به طرف مقابلش بفهمونه یا مردم عصرش بفهمونه، اونا که همه میفهمن. و ما ارسلنا من رسول الا باللسان قومه لیبین لهم، اون باید قومش بفهمه، یعنی همون مردم زمانشون باید بفهمن. ما نفهمیدیم که امام برای اونا حرف زدن، برای ما که حرف نزدن. بله، حالا اینو ما در همین مقصود به افهام بیشتر بحث میکنیم، چون اونجا بحث اینه که خب ما مشافه امام و پیغمبر نبودیم، ولی مقصود به افهامشون که هستیم دیگه، چون مقصود به افهامیم اینطوریه. شما دیدید در بعضی از روایات راوی سوال میکنه از امام، امام میپرسه مقصودت چیه. مثلا داریم که میگه فلان حیوان خوردنش حلاله یا حلال نیست، امام میگه چی هست اصلا اون حیوان، که امام میگه اون حیوان چی هست. سوال امام مثل کسی که نمیدونه مثلا یه حیوانی رو نمیشناسه، مثل اینکه از من و شما بپرسن فلان حیوان ما نمیشناسیم این چی هست اون حیوان، بعد راوی میگه مثلا اون حیوان اینه، حالا خوردنش حلاله یا حرامه. خب اینجا به ذهن میاد که امام گاهی وقتا سوال از راوی که میکنن نه از بابی که خودشون بفهمن و بدانن، امام میدونه، به خاطر اینکه دیگرانی که این روایت رو میشنون بفهمن چیه. مثلا راوی از امام سوال میکنه، امام میفهمن منظورت چیه، مقصودت چیه، یعنی سوال تو برای من شفاف نبود. حالا اینجا لزومن به این معنی نیست که امام نفهمید سوال او چیه، بلکه امام میخواد سوال او رو شفاف کنه که بعدیا که مواجه با سوال شدن بفهمن چیه. اینا شواهد متعددی در روایات داره که امام از راوی نسبت به سوالش سوال میکنن، یا از شیعی که پرسیده امام میگن چی هست او اصلا، چی اینی که تو میپرسی، میگه یه حلال این چی هست، میگه این یه حیوان اینطوریه اینطوریه، امام میگه مثلا حلال یا حرامه. یعنی امام میخوان در حقیقت، من دارم تقویت میکنم کفه اینی که امام اگه احساس کنن به هر حال این سوال و جواب یه ابهامی داره و بعدی ها وقتی مواجه میشن نمیفهمن، همینجا با استفسار خودشون مسئله رو شفاف میکنن که بعدی ها بفهمن. ولی حالا ببینیم که اون نظریه میرزای و قومی قابل دفاع هست یا نیست، ما مقصود به افهام هستیم یا نیستیم، چون یه نظر همینه که ما مقصود به افهام نیستیم و از باب اشتراک احکام فقط داریم حرف ها رو، یعنی ولا مقصود به افهام همون مشافهین ائمه بودن، همونایی که در زمان امام بودن، امام با ایشون رو در رو حرف می زدن، معاصر امام بودن، اینا مقصود به افهام بودن. عرض کردم به لسان قومه لیبین لهم دیگه، ما که قوم پیغمبر نیستیم که. ما امت پیغمبر هستیم ولی خب مطمئنا قوم پیغمبر نیستیم. خدا گفت برای قومش لیوبین لهم، نه برای امتش. حالا اجازه بدید که بقیهش رو تو مقصوده به افهام بگم، ولی یه بخشی از این مباحث میمونه دیگه، باز ما طبق مرسوم خودمون احاله به علم کلام میدیم، یه ناکجا آبادی احاله میدیم که شما برید دنبالش بگردید. میگیم تو علم کلام باید بحث بشه، بسیار خوب، یعنی باید علم کلام بحث کنه. اگه متکلمین بحث نمی کنن، تقصیر ما فقها نیست، ما اصولین نیست، متکلمین کم کاری میکنن، برید از اونا بخواید که اونا بحث کنن. ما قبلا هم گفتیم تو بحث مباحث الفاظ، ما این ارتکازات رو قبول داریم. ما معتقدیم که یک قرائن اصلی وجود داره، یک فرهنگ عمومی است که حاکمه. ما در فضای این فرهنگ به قول امروزه پارادایمی وجود داره که ما بر اساس او همه چیزو میفهمیم. اینو ما خودمون فی الجمله قبول داریم، ولی مهم استفاده حد اقلی و حد اکثریه. میدونید الان تو انظار دینشناس‌های جدیدن بعضیا استفاده حد اکثری میکنن، حالا من چون اسم بیارم بعد حاشیه ساز میشه اسم نمیارم، که کیا از همین موضوع و مسئله استفاده حد اکثری میکنن و بر اساس او یه مباحثی رو در دینشناسی مطرح میکنن که در حقیقت میخوان ریل فقاهت رو تغییرش بدن و میگن شما توجه به اون اقتضاعات الزامات یک دوره یا عصر نداشتید که اینطوری دارید تفقه میکنید. این که من گفتم این اساسا یه بحث کلامی است، واقعا هم خب بحث کلامیه که امام آیا تمام اقتضاعات و الزامات رو شفاف کرده، اصحاب ائمه شفاف کردن یا شفاف نکردن. ما به همین مدلی که آقای خویی گفتن، عمده فقها ما به این مدل مسئله رو حل میکنن. یعنی امام به زراره گفتن، زراره اگه قرائن فیما بینی بود باید به بعدی میگفت، بعدی به بعدی میگفت. شما دیدید که حتی روات حدیث ما به مقارنات نقل حدیث توجه داشتن، مثلا یه دستم تو دست فلانی بود اینو میگفت. یعنی میخواد بگه هر چیزی که حتی بی ربط به مسئله هم بود من سعی میکنم ذکر کنم، چه خواسته یه چیز مرتبطه به مسئله. شما تو علم حدیث خوندید دیگه، یعنی حتی روات گاهی وقتا خیلی از مقارنات حدیث و قولی که شنیدن رو مطرح میکردن. ما در این حالت با هم بودیم، تشبیک اصابع بود، دستمون تو دست هم بود، با فلانی رفته بودیم. که چی؟ یعنی میخوان بگن هر چی در فهم این کلام دخالت داشت ما سعی کردیم که اونو برای شما نقل کنیم، یعنی اینقدر با دقت مسئله رو نقل کردیم. یعنی اگه من حالت نشستن رو دارم میگم که امام چجوری نشسته بود و برات نقل میکنم، تو بفهم اگه قرینه ای بود که دخالت داشت حتما برات میگفتم. و این رو ما جزء وساقت یا ضابطیت روات میدونیم و این مرسوم بوده. یعنی حتی مقارنات نقل حدیث رو بعضن مطرح میکردن که ما اینطوری بود. شما دیدید در روایت میگه من بودم و فلانی بود و فلانی بود در مجلس که از امام سوال کردیم. یعنی حتی کیا هم در مجلس حدیث بودیم و برات نقل کردم. حالا بعد ممکنه یک قرینه امام اقامه کرده باشن من اون قرینه رو نگفته باشم، این دیگه احتمالش نمیره بنده. آره. یعنی اگر ارتکازی بود ما سعی کردیم تا اونجا که برای یک انسان عادی و اعتیادی قابل شناسایی است برای شما شناسایی کنیم، ولی اگر یه چیزی بود که قابل شناسایی نبود نه. یعنی ما این اهتمامو در نقل حدیث و روایت داشتیم، ولی فقهای ما میگن خب همینطور نسل به نسل دیگه اون ارتکازات نسل به نسل از بین میرفت. الان من برای شما یه جریانی اگه بخوام نقل کنم از خلاصه خیلی سال قبل، میگم اون زمانایی که وضعیت این بود. یعنی منم الان برای شما بخوام نقل کنم، اگر تغییر شرایط باشه میگم اون زمانایی که اینطوریا بود. بعد چجوری میشه مثلا زراره، محمد ابن مسلم، یونس ابن عبدالرحمن، صفوان، اینا هیچ کدوم دقت به این قصه نکنن. اینا هم اگر یک شرایطی تغییر کرده باشه میانه در اون شرایط امام اینو گفت و تغییر کرد. بعد به این نکته من برسید، میگن ائمه ما چون متکلم واحدن، اینا در طی 250 سال نقل حدیث کردن. یه وقت یه امامیست که 10 سال نقل حدیث میکنه بعد میمونه، تمام تحولات 250 سال در حدیث ما منعکس دیگه. یعنی اینطوری نبوده که امام مثلا در طی 10 سال نقل حدیث بکنه میگیم خب 10 سال بعدی چی، 10 سال بعد چی، ولی ائمه ما که در یک طول دوره یا مثلا 200 خورده ای ساله اینا نقل حدیث میکردن، هر تحولی بود، هر اتفاقی بود، هر قرائن عصری بود، در این تحولات 200 خورده ای سال اینا تغییر کرده بود، ولی با این تغییرات حدیث تغییر نکرد. امام رضا نگفت نه اون حدیثی که حضرت علی گفتن دیگه دورانش تموم شد، اگر یه چیزی بود که تغییر کرده بود میگفتن. وقتی به حضرت امیر میگه که خب آقا شما مثلا چرا اینطوری پیغمبر، اونو گفتن گفت مال شرایط پیغمبر بود، شرایط ما الان فرق کرده با شرایط پیغمبر. شرایط پیغمبر شرایطی بود، یکیش بحث خضاب بود، البته اون بحث خضاب این بود که گفت به پیغمبر که خضاب میکردن شما چرا خضاب نمی کنید، حضرت فرمودن الخضاب و زینه و نحن قومون فی مصیبه، حالا اون در خضابه. ولی در هم نهج البلاغه داریم که حضرت می فهمن اونی که پیغمبر گفت مال اون زمانی بود که اسلام قل بود و کم بودن و جمعیت کم بود و اندک بود، و حالا که اسلام ضربه به جرانه و فلان متفاوته. یعنی میخوام بگم در طول 200 خورده سال که ائمه حدیث نقل میکردن و اصحاب، اگه یه قرائن عصری بود خب امام میگفتن این مال قرینه داشته است، این مال اون زمان بوده، مال این زمان نیست، نگفتن دیگه. این حرف ها مال در یک دوره 10 ساله، 15 ساله، 50 ساله، ولی بیش از دو قرن دارن امام نقل میکنن، این قرینه باشه میگن دیگه. یعنی شما به این مسئله اینو حتما اضافه کنید. این که میگم آیه صدر هم خلاصه مسئله رو کم کاربرد میبینن، اینه که یه وقت مثلا ما داریم از یک دوره 20 ساله صحبت میکنیم یا از دوره 200 خورده ساله داریم صحبت میکنیم. خب بله دیگه، حضرت جواد، حضرت هادی، حضرت عسکری میگه نه و خیلی زمان ما فرق کرده، مال اون زمان ها بوده، الان که دیگه دو قرن گذشته. نه دیگه، وقتی خود ائمه میکنید حضور امام، در حقیقت امام در هر دوره و عصری چک میکردن. شما این جریان یونس که جریان چیز که گفت حضرت گفتن این کتاب چیه، عیادت اون آقا اومدن گفت کتاب یونسه، حضرت برداشتن تبرک کردن گفتن همش خوبه، همش درسته. یعنی ائمه حتی کتابهای اصحاب بهشون عرضه می شده، می دونن این کتاب چجوری، نگاه می کردن می گفتن همش درسته. تعابیر خیلی جالب و عجیبی دارن. خود امام در حقیقت یه نقشش همین بود دیگه، یه نقشش این بود که اگر مشکلی بود، روایت بدی بود، حرف اشتباهی بود نقل می شد، امام باهاش مقابله می کردن، مبارزه می کردن، تصحیح می کردن، چک می کردن. اصحاب ائمه می اومدن بر امام عرضه می کردن، کتب فقها رو عرضه می کردن. پس این قرائن عصری که آیه چیز میگه برای یک مجموعه ای که بیش از دو قرن نقلش برای ما بوده و امام حی و حاضر بوده و اینا رو چک می کرده، یه احتمالش خیلی بعیده. به این نکته حتما دقت کنید. یعنی بحث این بیش از دو قرن نقل امام و تحولات و تغییرات، یعنی مثلا ائمه ما یه زمانی مدینه بودن، گاهی در کوفه بودن، گاهی وقتا در سامرا بودن، مثلا مناطق مختلف هم بودن. یعنی شما میگید مردم مثلا مدینه و حجاز این بوده، اینا اصلا مال فرهنگ حجازه. خب عراق چه خبر بوده؟ مگه امام صادق دو سال در عراق نبودن؟ مگه اصحاب ائمه اونجا نبودن؟ باز ائمه ما مدتی در سامرا بودن، محیط های مختلف، فرهنگ های مختلف، حکومت های متفاوت و این تحولاتی که وجود داشته. اما با وجود این نگفتن نه اون حدیثه به درد نمیخوره، اون قرینه داشته، مال عصر اونجا بوده، این مال مکه و مدینه بوده، مال عصر پیغمبر بوده، دیگه الان در زمان ما مورد و مصداق نداشته و هیناه تضعیف میکنه که اون مرتکزات اصلی باشه. خب این آیه صد یک استثنایی زد که وقت ما رو گرفت و الا ما رفته بودیم به بحث بعد. اجازه بدید من بحث بعد رو مطرح کنم. این بحث رو که آیه صد باز میکنه چون بحث خوبیه، منم اینو مطرح میکنم. این تقارن بین اصالت و ظهور و سایر اصول لفظی است. ها، معنای سوم از اصالت و ظهور عبارت است از این که اصل اینه که این قالب لفظ ظاهره در معناست. اون دوتا معنا این بود که این ظاهر مراد جدی، این ظاهر حجت، این ظاهر است. معنای سوم اصالت و ظهور اینه که این قالب ظاهر است اصلا. حالا الان تو این نسبت اصالت و ظهور و اصول لفظی هم عرض میکنم. پس سرعنوانی که الان مطرح میکنیم اینه که بین اصالت و ظهور و سایر اصول لفظی چه نسبتی برقراره. اصول لفظی از یه منظر به دو قسم کلی تقسیم میشه، یکی اصول لفظی وجودیه، یکی اصول لفظی عدمیه. اصول لفظی وجودیه مثل اصالت الحقیقه، مثل اصالت العموم، مثل اصالت الاطلاق، اینا اصول لفظی وجودی هن. یه اصول لفظی هم داریم، اصول لفظی عدمی هن که سرکرده اونها اصاله عدم قرینه است، ولی اصاله عدم تخصیص، اصاله عدم استخدام، اینا هم وجود داره. خب البته بعضی از اصول عدمی، بعضی از آقایان میگن که این ترجمان یه اصل وجودیه. مثلا شما میگید اصالت العموم، از اون میگه اصاله عدم تخصیص، میگید اصالت الاطلاق، از اون میگه اصاله عدم تغییر. یعنی از یک واقعیت با دو تعبیر شما دارید حرف میزنید. ولی به هر حال سردسته اصول عدمی اصاله عدم قرینه است. این عدم قرینه میتونه تخصیص خودش یه نوع قرینه، قید خودش یه نوع قرینه، استخدام یه نوع قرینه است. یعنی میتونید اون اصول عدمی رو همه رو در ذیل اصاله عدم قرینه جا بدید. پس ما یه اصول وجودی داریم، یه اصول عدمی داریم. اینجا آیه صد یه حرف میزنن که این حرفشون یه مقداری با حرف قبلشون متفاوته و اون اینه که ایشون میفهمن بعضی از این اصول در مقام ظهور تصدیقی اولا هن، بعضی در مقام ظهور تصدیقی ثانیه هستن. یعنی گویا ایشون ظهور تصدیقی اولا هم یه مرتبه از ظهور میدونه و برای او یک درجه از اصالت و ظهور قائله، در حالی که اونجا آیه صد تصریح کرد که اصالت و ظهور میخواد مراد جدی رو به ما نشون بده و اصلا حوزه مراد استعمالی ربطی به اصالت و ظهور نداره. حالا کم کم بیایم تا به نتیجه برسیم. نکنید اصالت الحقیقه اصلا مراد جدی رو نمیفهمونه. مطمئنن اصالت الحقیقه در حوزه مراد تصدیقی اولاست. این که دیگه محل خلاف نیست دیگه، با هم نسبت به این قصه وفاق داریم. اصالت الحقیقه میگه این لفظ در معنای حقیقی خودش استعمال شده، اما مراد جدیش چیه دیگه اصالت الحقیقه نمیفهمونه. اصالت الحقیقه در برابر احتمال مجازگوییه. یعنی وقتی شما احتمال میدید که گوینده مجاز استعمال کرده، اصالت الحقیقه میاد و میگه استعمال گوینده استعمال مجازی نبوده. خب استعمال حقیقی مال مراد تصدیق اولاست دیگه. مراد تصدیق اولا رو قدیمی ها مثل آی خویی و قدیمی ترا میگفتن مراد استعمالی، آی صدر و بعدی ها میگن تصدیق اولا. پس در این که اصالت الحقیقه در مقام ظهور تصدیق اولاست بحثی وجود نداره. از این جد اگه اصالت و ظهور رو فقط کاشفه از مراد جدی بدونید، اصالت الحقیقه نمیتونه شعبه و فرعی از اصالت و ظهور باشه. تکرار میکنم، اگه اصالت و ظهور فقط قرار کاشفه از مراد جدی باشه، پس اصالت الحقیقه نمیتونه قسم و فرعی از اصالت و ظهور باشه، چون اصالت الحقیقه داره فقط تصدیق اولا میگه. اما برخلاف اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاقه. اصالت الاطلاق کدوم ظهور تصدیقی رو میگه؟ ظهور تصدیقی ثانیه رو میگه. ما با اصالت الاطلاق نمیخوام بفهمیم مستعمل فیه چیه، ما با اصالت الاطلاق میخوام بفهمیم مراد جدی چیه. اتفاقا در موارد اطلاق آن میفرمایند که مستعمل و فی چیه؟ بعضی میگن ماهیت مهمله است. اصلا ماهیت مهمله که مطلقه نیست، در اصالت در موارد اصالت الاطلاق اون جایی که ما داریم اطلاق گیری میکنیم مستعمل فیه ما اتفاقا ماهیت مهمله است، ولی مراد جدی ما چیه؟ ماهیت مطلقه است. پس ببینید تصدیقی اولا مهمله است ولی تصدیقی ثانیه مطلقه است. اونجا آقایون میفهمن اگر قرار بود که لفظ ما در ماهیت مطلقه استعمال بشه تغییر میشد مجاز، و تغییر مسلماً مجاز نیست. به خاطر این مستعمل فیه در موارد اطلاق ماهیت مهمله است نه ماهیت مطلقه. اما مراد جدی چیه؟ تصدیقی ثانیه چیه؟ تصدیقی ثانیه ماهیت مطلقه است. پس اصالت الاطلاق مال تصدیقی ثانیه است، ولی اصالت الحقیقه مال تصدیقی اولاست. خوب اینه که ما در اصول لفظیه بتونیم تشخیص بدیم که کدوم اصل لفظی مال تصدیقی اولاست، کدوم اصل لفظی مال تصدیقی ثانیه است. خب علت این که آقای صد اصلا این مسئله رو باز کردن چون یک اختلاف یه نسخه ساعت گذشته. اللهم صل علی محمد.